8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
سلام مجدد آقای حسینی. احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی از پاسخ‌های سفیر وزیر امور خارجه درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران قانع نشد. توکلی با اشاره به 96 سفر خارجی رحیم مشایی و ملاقات با برخی از مقامات پرسید که در این ملاقات‌ها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت خارجه در این سفرها حضور داشته است؟ صالحی نیز پاسخ داد که در اغلب این سفرها مشایی تنها رئیس جمهور را همراهی کرده و سفر مستقلی نداشته است. همچنین برخی از سفرهای مشایی نیز به منظور دیدار با ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است. به گفته احمد توکلی، رحیم مشایی هر 20 روز یک سفر داشته و بنا به گفته وی ملاقات‌های قابل تأمل نیز داشته است. احمد توکلی با اعلام اینکه از پاسخ‌های صالحی قانع نشده است گفت این موضوع باید به صحنه علنی مجلس ارجاع داده شود. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران در اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. به گفته فرید براتی صده، بیش از 8% از جمعیت 15 تا 45 سال در شهر تهران حداقل یک بار ماده مخدر شیشه مصرف کردند. روزنامه شرق نیز در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر کرده، آورده است که در 9 سال گذشته قیمت ماده مخدر کرک در تهران ثابت بود. است. در گزارش تحقیقی روزنامه شرق آمده است که در 9 سال گذشته قیمت حشیش در سطح تهران افزایشی بیش از 300% داشته، ولی ماده مخدر سنتی تریاک تنها کمی بیش از 150% افزایش قیمت داشته است. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از مذاکره با گروه اسلامگرای طالبان در قطر حمایت کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که این تصمیم در گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور افغانستان و آمریکا گرفته شده است. بر اساس این بیانیه قرار است مذاکرات شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان در دفتری که اخیراً این گروه افراطی مذهبی در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرده برگزار شود. گفتگوی تلفنی اوباما و کرزای ساعتی پس از حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. به گزارش رویترز در زمان حمله طالبان حامد کرزای برای دیدار با جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان آماده می شد. آمریکا از روسیه خواسته است تا بیدرنگ ادوارد اسنودن را به این کشور مسترد کند. اسنودن متهم است که شنودهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرده است. ولادیمیر پوتین اما گفته است که اسنودن در قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو است و از نظر قانونی دولت روسیه به او دسترسی ندارد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در عربستان به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرده است که روسیه از فردی که از عدالت فرار می‌کند طرفداری نکند. پیش از این پوتین گفته بود که آمریکا و روسیه توافقنامه استرداد مجرمان ندارند و اسنودن هم جرمی در روسیه مرتکب نشده و آزاد است که هر جا که می‌خواهد برود و هر چه زودتر تصمیمش را بگیرد به نفع خودش و روسیه است. اسنودن روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شده و از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است. نرخ بلیط‌های اتوبوس و مترو بر اساس مصوبه شورای شهر تهران از چهارشنبه 5 تیر ماه افزایش می‌یابد. مدیر ارتباطات امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران خبر داده است که از روز چهارشنبه قیمت بلیط تک سفره 4500 ریال و قیمت بلیط دو سفره 6500 ریال تعیین شده که از روز چهارشنبه همزمان با آغاز حرکت‌های مسافران در تمامی ایستگاه‌ها و خطوط مترو تهران و حومه اعمال می‌شود. پیش از این مسافران مترو تهران برای هر بلیت تک سفره 3500 و برای هر بلیت دو سفره 5500 ریال می پرداختند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی درباره حمله دیروز طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان خواهیم شنید. سپس مصاحبه با یک کارشناس درباره واگذاری قدرت از امیر قطر به پسرش و همچنین گزارشی درباره 9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور که دولت محمود احمدی نژاد خرج کرده و همچنین ترانه خواهیم داشت در انتهای برنامه با صدای پریسا که از همکنون وعدش رو میدیم. در ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 4 تیر حمله‌ای به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و هتل محل استقرار نیروهای بین‌المللی در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. ساعتی پس از این حمله رئیس پلیس کابل اعلام کرد که همه مهاجمان در جریان این تهاجم کشته شدند. مهتاب وحیدی راد.
حمله صبح روز سه‌شنبه به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و هتل محل استقرار نیروهای بین المللی دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است که 4 نفرشان از حمله کنندگان بودند و 3 تن دیگر از نیروهای امنیتی مستقر در منطقه. طالبان در بیانیه‌ای که صبح روز سه‌شنبه منتشر کرده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که 8 تن از افرادش در این حمله کشته شدند. قادر حبیب خبرنگار بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره هدف حمله طالبان به این منطقه میگوید
هدف اصلی حملهشان ساختمان است به نام هتل آریانا که قبلا اینجا یک هتل بود اما حال این هتل نیست و نیروهای بین المللی در این هتل مستقر هستند و از این هتل گاگای به نام دفتر CIA هم در کابل نام برده میشه. گفتند که هدف اصلیشان این هتل ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان بوده.
به گفته پلیس کابل مهاجمان پیش از انفجار خودرویشان از آن بیرون پریدند و پس از 90 دقیقه زد و خورد با نیروهای امنیتی درگیری‌ها به پایان رسیده است. ژنرال محمد ایوب سالنگی رئیس پلیس کابل اوضاع کنونی منطقه را آرام توصیف می‌کند.
از اثر مقاومت پیره‌دارای محل 2-3 نفر مهاجمینی که میباشه کشته میشه و از بین میره. فعلا در ساحه حیاتی است و کدام وضعیت تو فایر و جنگ و درگیری جریان نداره.
قرار بود حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و جیمز دابینز نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان صبح روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری کنفرانسی خبری داشته باشند. این حمله به یکی از امن‌ترین محله‌های کابل انجام شده که تحت مراقبت‌های شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. اما با وجود حفاظت‌ها و تدابیر شدید امنیتی در این منطقه، طالبان از چه طریقی موفق به انجام این حمله شده است؟ این پرسش است که قادر حبیب خبرنگار بخش افغانستان به آن پاسخ می‌دهد.
طالبان از تاکتیک‌های مختلف برای انجام همچو عملات در کابل استفاده می‌کنند و هر بار از تاکتیک متفاوت. این 3 هفته و 3 شنبه است که طالبان به شکل پیهم در کابل همچو عملات گروهی را انجام می‌دهند. 3 شنبه گذشته بر میدان هوایی کابل از یک ساختمان نیمه کاره استفاده کردند و حمله کردند. 3 شنبه بعد آن بالای دادگاه عالی یک حمله انتحاری را انجام دادند و در این 3 شنبه مقامات امنیتی گفتند که طالبان از موترهای که عمدتاً از توسط نیروهای امنیتی خاص از او استفاده میشن و لباس یونیفرم نیروهای امنیتی نیروهای خاص خارجی را بر تن داشتن و همچنان اسناد هویت جعلی همراه خود داشتن که تانستن از پسته های امنیتی یا قرارگاه های امنیتی اینا عبور کنن.
حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری و هتل محل استقرار نیروهای بین المللی در حالی صورت گرفته که قرار بود آمریکا با گروه طالبان مذاکرات صلح برگزار کند. اما افتتاح دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر و انتقاد شدید حامد کرزی از آن باعث شد گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان معلق شود. با این حال مقام‌های آمریکا ابراز امیدواری کردند که بتوانند با طالبان به مذاکره بنشینند، مذاکراتی که مقام‌های افغان هم با آن موافق و همراه باشند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته که وقت بخیر به همه. بعد ایشون گفته در کشوری که تلفن‌ها شنود، ایمیل و اس ام اس ها کنترل و خوانده شود، ادعای دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق مدنی بی‌معناست. بعد ایشون اضافه کرده دولت آمریکا به جای خواستن و محاکمه آقای اسنودن باید به قانون مدنی عمل کنه و به فکر ترمیم وجهه مخدوش خودش باشه. امضا حاج حسن ایران دوست. بعد شنونده دیگری هم گفته چرا در مورد اهل سنت ایران حرفی نمیزنید؟ نام این شنونده قاسم هست از سلماس. به عرضشون برسونم که ما معمولا در برنامه‌های مختلف رادیو فردا سیاست بر این هستش که درباره مسائل دینی اظهار نظری نکنیم، ولی به هر حال پیام ایشون رو به استحضار مدیریت رادیو فردا میرسونیم که در این زمینه تصمیم بگیرن. ادامه گزارش ها. همچنان که دیروز شنیدید در خبرها، امیر قطر در بیانیه‌ای با اشاره به روایتی از امام اول شیعیان مبنی بر اینکه فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید، حکومت خود را به پسرش واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی، حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده. محمد زرقامی در این باره درباره این اقدام امیر پیشین قطر، نظر حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو جویا شده. حسن هاشمیان در ترکیه:
پیام اولش این بود که با منتقدین خودش به خصوص کشورهای مثل سوریه یا ایران که دائما میگفتن که کشوری که خودش دموکراتیک نیست و دموکراسی نداره نیازی نیست که به ما درس دموکراسی بده، الان داره بهشون میگه که من عاشق و تشنه قدرت مثل شما نیستم و الان قدرت رو واگذار کردم و به خاطر قدرت ملت خودم رو نمیکشم. یک پیام دیگه هم در حین صحبتهاش من متوجه شدم و اون به شکلی برای پدر خودشه که در سال 1995 یک کودتای سفید علیه پدرش انجام داد. گفت من قدرت رو به خاطر خودم نگرفتم بلکه به خاطر منافع کشورم گرفتم. به شکلی من احساس کردم که شیخ حمد احساس گناه می کرد در مورد اون کاری که نسبت به پدرش داشت می کرد و با این توضیحات داشت پدرش رو دلجویی می کرد و خودش رو به شکلی تبرئه می کرد.
شما اشاره کردید که در وهله اول می خواد درسی بده به کشورهای نظیر به گفته شما ایران و سوریه، ولی این انتقال قدرت در یک پروسه دموکراتیک اتفاق نیفتاده که بتونه منظور نظر شما رو تامین کنه.
منظور از دموکراتیک چیه؟ الان ملت قطر در نهایت رفاه و آرامش زندگی میکنن. ملت قطر زندانی سیاسی ندارن. ملت قطر به خاطر اینکه روزنامه‌نگاری حرفی بزنه شب اطلاعات یا نمیدونم گروه‌های خودسر تو خونش نمیریزن. ملت قطر یکی از ثروتمندترین ملت‌های منطقه است. بنابراین شما نباید ملت قطر رو با فرانسه مقایسه کنید از لحاظ دموکراسی یا با بریتانیا مقایسه کنید. شما قطر رو با کشورهای پیرامون خودشون مقایسه کنید.
آقای هاشمی، فهم کنم نظر وسعت و جمعیت هم در نظر گرفت این قضیه رو.
بله، کشور قطر در حدود 2 میلیون جمعیت داره. از لحاظ جمعیت کوچکترین کشور منطقه خلیج فارس، ولی اینم نباید فراموش کرد که سیاست‌های درست موجب شده که این تحولات شکل بگیره. در سال 1905 کشور قطر یک کشور بدهکار بود، به حدود 17% نیروهاش بیکار بودن، یک کشور بسیار عقب مانده بود. اصلا دوحه امروز با دوحه 18 سال قابل مقایسه نیست.
ولی جدا از اون، شما فکر نمی‌کنید که مجموع شرایطی که در خاورمیانه بوده باعث شده که این تردید و دودلی در دل امیر پیشین قطر ایجاد بشه که قدرت رو به این شکل تقدیم پسر خودش کنه، جانشین خودش کنه؟
بله، حرف شما کاملا درسته. به هر حال ایشون دید که فردی مثل حسنی مبارک برای همیشه در قدرت نخواهند موند، دید که بلای سر قذافی آمد، همینطور دین بن علی هم به چه صورت سرنوشتش منتهی شد. اینها را دید و بهترین گزینه را انتخاب کرد.
در بیانیه هم که امیر قطر خودش خوند، انگشتش رو میگذاشت روی مسئله نسل جدید. از طرفی پیش از این وعده داده شده بود که انتخابات قراره در سال 2013 برگزار بشه. تا چه اندازه مجموع این شرایط رو میشه اینطوری ارزیابی کرد که قطر به سمت یک اصلاحات سیاسی داره میره؟ چون به هر حال قطر کشوریه که درش انتخابات آزاد و احزاب اصلا فعالیت ندارن.
این جوانانی که الان در مدن ها صحبت میشه به شکل تجمعات محلی که بهش دیوانیه میگن در واقع، یا مجلس شور محلی بهش میگن، اونجا جمع میشن و نقطه نظرات خودشون رو منتقل میکنن در تمام محلات دوحه اینها وجود داره و از طریق این شوراهای محلی امیر قطر و وزرای دولت قطر از اون چه که در جامعه داره میگذره آشنا میشن و به همین خاطر اینا اصرار کردن که نیروی جدیدی رو باعث جایگزین نیروی قدیمی و سنتی جامعه بکنن، اما اینکه اینا رو بر اساس معیارهای سیاسی استاندارد بخوان بسنجیم، بله قطر احزاب سیاسی نداره.
فکر میکنید با توجه به تغییری که الان در قطر رخ داده، روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران به چه سمتی پیش میره؟
روابط ایران با قطر بر سر مسئله سوریه به شکلی تیره شده. همینطور وقتی که الجزیره بخشای از وقایع منطقه رو به شکلی مطرح میکنه که جمهوری اسلامی هم نمیخواد، تاثیر منفی گذاشته، ولی ایران طبق معمول در پی اینه که ببینه که این موضوع بر بحران سوریه چه تأثیری میذاره و آیا میتونه به شکلی این بحران هدایت کنه که بتونه ازش استفاده کنه. ایرانی ها خواهند گفت که این اتفاقاتی که در قطر افتاده جنگ قدرت و جنگ داخلی بوده، ولی به نظر من چیزی از این اتفاقاتی که داره میفته عاید ایران نخواهد شد.
حسن هاشمیان در ترکیه به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده برای ما نوشته: من به دلیل اعتراضات سال 88 از کار اخراج شدم. پس از 17 سال کار سخت پرستاری امثال من زیاد هستند. بعدیشون گفته خواستم بدونید تنها اوسانلو کشته نشده و ما هم یه جوری کشته شدیم که باید در کشورهای بیگانه کار کنیم. حسین از اربیل این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری هم از ما خواسته که دمای هوای زاهدان رو بگیم که حتما اگر یادشون باشه در ابتدای برنامه گفتیم حد اکثر 39 درجه بالای صفر. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت بعدی تا پیش از ساعت 8:30 حتما خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت محمود احمدی نژاد مبلغ 9,200,000,000 مازاد درآمد ارزی کشور رو بر اساس مصوبات غیر قانونی هیئت وزیران مصرف کرده. این مبلغ معادل 114 میلیارد ریال هستش. مصرف غیرقانونی این مبلغ به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در پی بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1390 کل کشور توسط دیوان محاسبات کشف شد. حسین قویمی:
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که تصویب مصرف 11 میلیارد و 600 میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیشبینی برنامه و ردیف خاص بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن ایجاد کرده است. در این گزارش نمونه هایی از این مصارف غیرقانونی ذکر شده و از جمله آمده است که مبلغ 8000 میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیش از این در آبان ماه سال 91 با اعتراض به اینکه دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد گفته بود که دولت سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است. اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات برخلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت از دیگر تخلفات دولت در گزارش تازه دیوان محاسبات است. بنابر این گزارش دولت همچنین مبلغ 1500 میلیارد ریال کمتر از 3 میلیارد دلاری که مطابق قانون باید برای تقویت بنیه دفاعی ایران پرداخت می‌شد پرداخت کرده است. در همین زمینه خبرگزاری مهر سیام دیماه از تلاش محمود احمدی نژاد برای برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد. صندوق توسعه ملی خود پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند دولت در زمینه واریز ما با تفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی تخلف کرده است. مدت پیش نیز نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نسبت به وجود جدولی تحت عنوان جدول شماره 12 در بودجه سال 91 کل کشور اعتراض کرده بود. جدولی که به گفته او دولت با استفاده از آن 850 میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب را به اشخاص می دهد. حسن کامران نماینده اصفهان نیز در این باره با اشاره به اینکه هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده گفته است مبلغ اختصاص یافته به این جدول 1 ریال 2 ریال نیست، پولی است که به گفته او جرنگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی توان گرفت چون از ما بهتران هستند.
حسین قویمی گزارش می داد. شنونده‌ای برای ما نوشته: با سلام، چرا هیچ خبری از دیدار ما خانواده های شهدای هفته تیر با رئیس تشخیص مصلحت نظام در روز گذشته نمیدید؟ از طریق پیامکشون ما این خبر رو به اطلاع رساندیم. شنونده دیگری نوشته: با سلام، من از کارگران شرکت صدرا در بوشهر هستم. الان نه عیدی و نه 4 ماه است که به ما حقوق ندادند. داد ما را هم کسی گوش نمی دهد. بعدیشون اضافه کرده به داد کارگران برسید، پول نان هم نداریم. شنونده این نوشته: سلام به فردای ما و به رادیو فردا. ایشون گفته: من از بندر گناوه در استان بوشهر بهتون سلام میکنم. وقتی گزارش و دمای هوای بعضی از شهرستانهای کوچکی از رادیو فردا گفته میشه، چرا استانی که به این بزرگی و مهمی است هرگز گفته نشده؟ بعدیشون گفته: من فردا منتظر شنیدن گزارش هوای استان بوشهر، استانم قلبم بوشهر هستم. ادامه پیامک ها رو در فرصت بعدی حتما قرائت خواهیم کرد. فعلا بشنویم درباره گزارشی از در پیوند با تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر که بر اساس خبری که دیروز رسید، یک نماینده مجلس از به تأخیر افتادن تخریب این باغ گیاهشناسی خبر داد. بهروز کارونی:
دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در حالی صادر شده است که اقدامات قضایی برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی که توسط اداره کل بنادر نوشهر در این باغ صورت گرفته بود هنوز جریان دارد. اما به نوشته روزنامه شرق، ظاهراً مدیران تصمیم گیرنده در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی از سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه برای عملی کردن آن روز شماری می شد اخذ کنند. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد قدمت باغ گیاهشناسی نوشهر توضیح می دهد.
تأسیس این باغ برمی‌گردد به سال 1310، ولی درختای توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته. گیاهای بسیار کمیابی در این باغ هستن و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم‌های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش که در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاهشناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست و بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35 هزار هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاهشناسی نوشهر با تلاش دکتر حبیب‌الله ثابتی، گیاهشناس و جنگلشناس برجسته ایران و گروهی از همکاران او ساخته شد. تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در حالی صورت می‌گیرد که این باغ به عنوان یک اثر ملی به شماره 17795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز ثبت شده است. خانم شفاهی اشاره می کند که طبق قوانین ایران تخریب این باغ ممنوع است.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل فندق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القط هستن در فرضای کشور و اجازه قطع اونا از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
به نوشته خبرگزاری مهر، خطر تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر از 10 سال گذشته وجود داشته و اداره بنادر نوشهر روز 8 آبان 89 اقدام به تصرف بخشی از این باغ و تخریب بیش از 3 هکتار از عرصه‌های این باغ کرد که با مقاومت فعالان محیط زیست و ارجاع این پرونده به دادگاه از این اقدام جلوگیری شد. گزارش ها اما حاکیست که استانداری مازندران دستور داده است که به منظور اجرای مصوبه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. اقدامی که غلامعلی ریاحی وکیل باغ گیاهشناسی نوشهر آن را خلاف قانون می داند. همچنین محمد امینی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران نامه خطاب به عیسی هاشمی معاون عمرانی استانداری نوشته که در آن آمده است برای صدور چنین دستوری نیاز به موافقت معاونین رئیس دولت و وزرا است و در صورت این اقدام قطعا پیگیری قانونی سنگین‌تری در انتظار شما و ماموران و آمرین خواهد بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. شنونده‌ای در آخرین لحظات پایانی صبحانه با خبر برای ما نوشته به آن دوست عزیز که گفته دموکراسی در آمریکا نیست، بعد توی پرانتزیشون گفته حاج حسن ایران دوست منظور ایشون هست، بگید اگر دولت آمریکا همه تلفن‌ها و ایمیل‌ها و مردمش را کنترل و شنود می‌کنه آیا یک زندانی سیاسی داره؟ بعدیشون گفته بله، دموکراسی واقعی همینه و به نظر من کار درستی میکنه، به خاطر همینه که تروریسم نمیتونه تو کشور بزرگی مثل آمریکا که 40% جمعیتش رو اتباع خارجی تشکیل دادند موفق باشه. بعدیشون گفته ای کاش ملت ایران معنی واقعی دموکراسی رو بلد بود. امیر از اصفهان نام این شنونده است. البته 40% اتباع خارجی که بدون شک مدت هاست که ملیت آمریکایی گرفتن، فکر میکنم منظور ایشون بوده. به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم و همونطور که وعده‌اش رو داده بودیم، مهرداد میردامادی ترانه‌ای براتون انتخاب کرده به اسم شمس و قمرم آمد در دستگاه ماهور با صدای پریسا، آهنگ از ایمان وزیری.
چون گل در راه گذرم آمد
یک شنونده دیگه هم نوشته خسته نباشید، ما مردم شهرستان سراوان در بلوچستان خشم خود را نسبت به کار شهرداری این شهرستان در مورد تخریب فلکه سرسبز بخشان که بزرگترین فلکه این شهرستان است اعلام میکنیم و واقعا از ته دل نسبت به این کار ناراحتیم. با تشکر آقای خانم حنزله از سراوان. به هر حال به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس فراوان از همراهیتون، از پیام ها و پیامک هاتون و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
نظرم آمد چیز دگر، خواهی چیز دگرم آمد، امروز به هز دینه.